ساخته، به خاطر که تیمی که در دقیقه 90 میتونه گل بزنه و از شکست فرار بکنه حتما در واقع اندیشه های خوبی رو تیمش استوار هست. ولی در اون طرف هم من واقعا برای آقای کمالوند ناراحتم، به خاطر اینی که تیمی که نتونه معضلات و مشکلات اقتصادی روزانش رو حل بکنه خب گریبانگیر همچین مسائل میشه و از لحاظ تاکتیکی نمیتونین شما اون شرایط روحی روانی رو برای تیمت مهیا بکنیم و موقع همچین مسائل اتفاق میفته خب نتیجه میره پشت این مسائل قرار میگیره و هم طرفدارا ناراحتن. واقعا پارس جان به همین تیمش دلش خوشه که بتونه نتیجه بگیره و جمع بشن و تشویق بکنن و در واقع اون نیروهای درونیشون رو اونجا بتونن تخلیه بکنن.
خیلی متشکرم آقای مومنی. چند تا از پیام‌ها رو بخونیم در خصوص موضوع برنامه یا سوال برنامه که بهترین دروازه‌بان هفته رو انتخاب کردن. محمد رضا فاتحی از اصفهان، راننده شرکت واحد، خدمتتون عرض کنم گزینه 4 پیام نیازمند رو انتخاب کردن. عباس شاه محمدی از کرج، باز هم محمد رشید مظاهری انتخاب شده و سید عباس حسینیان از آمل گزینه 4 پیام نیازمند. عباسی از تهران رادوشویچ رو انتخاب کرده و مهدی قومی، مهدی قدمی از قم سید پیام نیازمند رو انتخاب کردن. خیلی ممنونیم از همراهی شما دوستان خوب شنونده.
صنعت نفت، ماشین سازی، مردان اسکوچیش برای اینکه همچنان مدعی بمونن باید شاگردان رسول خطیبی رو میبردن، ولی آبادانی ها برای این کار خیلی انتظار کشیدن تا اینکه میلاد مثل سوپرمن و در وقتهای طلب شده 3 امتیاز دیگر هم به حساب برزیلی ها واریز کرد.
به نام خدا، سلام و خسته نباشی میگم به شنوندگان خوب رادیو ورزش و برنامه هنگام بالی. من کریم عزیز نژاد هستم، حاشیه دیدار دو تیم صنعت نفت آبادان و ماشین سازی تبریز را به اطلاع شما میرسانم. دو تیم صنعت نفت آبادان و ماشین سازی تبریز در هفته 15 مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه کشور روز شنبه 26 آذر رأس ساعت 16:40 در ورزشگاه تختی آبادان در حضور 5000 تماشاگر آبادانی مسافر هم رفتند که این بازی با گل دقایق پایانی 90 به اضافه 3 میلاد جهانی با نتیجه 1-3 به سود صنعت نفت آبادان به پایان رسید. دو تیم صنعت نفت آبادان و ماشین سازی تبریز هر دو تیم در شرایطی به مسافه هم رفتند که به دنبال 3 امتیاز این دیدار بودند و هر دو تیم در طول 90 دقیقه یک بازی هجومی ارائه دادند و بارها دروازه همدیگر را تهدید کردند که در پایان این تیم صنعت نفت آبادان بود که پیروز این دیدار شد. 3 امتیاز را به نام خود ثبت کرد. این دیدار برای تماشاگران رایگان بود. قبل از شروع بازی هواداران تیم صنعت نفت آبادان، کادر فنی و بازیکنان این تیم را تشویق کردند. دو بازیکن صنعت نفت آبادان در این دیدار غایب بودند. محمد شاخه به دلیل مسلومیت و مسلم مجدد به دلیل محرومیت. تیم ماشین سازی تبریز در این دیدار 6 بازیکن خود را در اختیار نداشت. حامد لک، عزیز معبودی و شاهین توکلی به دلیل محرومیت، مسیح زاهدی، فرید بهزادی کریمی، جفرسون دخصوص به دلیل مسلومیت. تنتنات آبادان با این پیروزی 26 امتیازی شد و با یک بازی کمتر در رده 4 جدول قرار گرفت و ماشین سازی تبریز با این شکست با 19 امتیاز در مکان 9 جدول قرار گرفت. خدا به شما روز خوبی داشته باشید.
صحبت های آقای اسکوچیش رو بشنویم، سرمربی تیم صنعت نفت آبادان.
تیمم
خیلی خوشحالم بعد از در اون مورد به طور همکن به بازش افتخار میکنم و همچی بازی انجام دادم. به سه دلیل، یکی که خوب بازی کردیم، خیلی خوب جنگیدیم تا لحظه آخر در واقع پافشاری کردیم بر خواسته هم و واقعا مستحق به کسی همچین نتیجه هم بودیم.
First half we have this three players more narrow.
نیمه اول سه بازیکن خط سرم و سه بازیکن جلو می خورد جمع بازی می کردن.
Some minutes they played and we had we lost control.
زمانی از بازی اگر نیمه اول کنترل بازی رو کن قابلا کرد به تیم حریف.
When we put the wingers wide and when we put the midfield more up,
وقتی که در واقع تغییر سیستم دادیم و بیلیرامون رو به کلنکی هم بازتر شدیم و هفتگاه وسط همون رو جلو و نروی هفتگاه دفاعی اونا
کنترول
بازی رو باز دوباره برگردیم به
نفع خودمون
خوب بازی کردیم و نیمه زمان خوب پرس کردیم تیم حریف رو و واقعا یه پرس خیلی خوبی رو از جانه تیم هم به تیم هم باشی سیازی انجام فیلم هم که مستحق به کسب سمتیاز هم برای بازی امروز بود.
صحبت های رسول خطیبی سرمربی ماشین سازی تبریز.
من اعتراف دارم که ما هم میتونستیم امتیاز بگیریم، هر دستی من میتونست برنده بشه و اعتراف دارم که حالا نشون نمیدم، حالا دو تا یه سه تا خطا رو نشون میدم، بیدم که بحث داوری شد و کارشناس داوری شد و ولی توی این بازی اینقدر مسائل زیادی بود، ریزی بود که من فکر کنم که 8-9 تا مورد واقعا خطاهای ما رو نگرفتن و هم نیمه اول هم نیمه دوم، حتی خطایی که برای ما خودشون داور وسط گرفت و بعد اینکه داور دور باش صحبت میکنه برمیگردونه و حتی اون خطایی که به نفع ما بود برمیگردونه به نفع تیم، من نمیدونم و که حالا بگیم عمدی بوده نه، ولی من فکر کنم امروز از لحاظ تمرکز خیلی خوبی نداشت و اصیل جذب بازی بود و در مورد بازیکنان با اینکه 6 تا از بازیکنان اصلیمون رو نداشتیم و 2 تا هم تعویض اجباری داشتیم تو شرایط بازی، من فکر کنم که بچه‌ها من بازیکنان ماشین سازی خیلی خوب کار کردن.
خب آقای مؤمنی، صنعت نفت آبادان 1-0 ماشین سازی تبریز رو شکست داد. میلاد جهانی تو وقته اضافه نیمه دوم گلزنی کرد با پاس محمود مطلق‌زاده که هر دو بازیکن خیلی خوب بودن. آمار رو بگم، 54% نفت آبادان، 46% ماشین سازی، 493 پاس نفت آبادان، 404 پاس ماشین سازی تبریز، 82% دقت پاس نفت بوده، 81% دقت پاس ماشین سازی و 17 شد نفت آبادان داشته، 5 تا شد ماشین سازی و 6 تا به چارچوب نفت زده، توپی به چارچوب نداشته ماشین سازی تبریز از تعداد شوت هایی که داشته.
خدمت شما عرض کنم که اسکوچیچ این روزها برای نفت آبادان خیلی خوب نتیجه میگیره. من یادمه که بازی که اینا به استقلالم باختن و 5 تا گل خوردن اینجا بودم، یعنی کارشناسی میکردم. از اون به بعد نفت آبادان به نظر من یک روند روبرشت خیلی خوبی رو به خودش اختصاص داده بود. الان اگه بازی عقب موندش هم بتونه نتیجه بگیره میره کنار استقلال میشینه. این به نظر من برای آبادان خیلی در واقع رهاورد بسیار خوبیه، دستاورد بسیار خوبیه که میتونه ازش استفاده بکنه. ببینین آقای عطاران، توی آبادان بازی کردن خیلی سخته، یعنی جو واقعا تماشاچی ها اینقدر برای تیم میهمان مشکل میکنن که صدا به صدا نمیرسه. یعنی الان به نظر من با توجه به نتایج خوبی که داره میگیره و استقبال خیلی خوبی که از این بازی ها میشه، چون آقای اسکوچیچ یک مربی در واقع جوانگرا هست و از تفکرات خودش در راستای در واقع هم اهداف تیمی خیلی خوب استفاده میکنه و هم از جامعه خیلی سود میبره برای بالا بردن ابزارهای تاکتیکیش، به نظر من عملکرد قابل دفاعی داره. ولی در اون طرف هم ماشین سازی تبریز با آقای خطیبی به نظر من روزهای خوبی رو داشته. حالا درسته که توی آبادان باخته، ولی خب بازی بزرگ تبریز و موقعی بتونی ببری به نظر من اندیشه های جوانی که ایشون داره اجرا میکنه خیلی خوبه، میتونه قابل دفاع باشه و از ظرفیت ها و در واقع اون هوش و استعداد آقای خطیبی چیزی کم نمیشه.
در مورد آقای اسکوچیچ من بگم که آقای اسکوچیچ هم داره کم کم زمزمه یه مقدار جدایی سر میده. به هر حال ایشون هم مدت هاست که مطالبات مالی داره از تیم صنعت نفت آبادان. تو بازی با استقلال یادمه تو کنفرانس خبری بعد از بازی گفتن که اگه شرایط اینطور باشه تو ورزشگاه آزادی من هم زیاد نمیتونم به اونم با این شرایط در تیم نفت آبادان و از این تیم جدا میشم. الانم دیگه با صراحت عنوان کردن که من در تیم نفت آبادان نمیمونم اگر شرایط این گونه بخواد ادامه داشته باشه. یعنی کاملا خبر این هستش که آقای اسکوچیش گفتن به خودم اجازه ماندن نمیدهم. این یعنی کاملا یک آلارم، یک آژیر، یک
خطره.
آره، یک زنگ خطره برای تیم نفت آبادان که مسئولین باشگاه به فکر
باشن. مربی داخلیمون هم به خاطر همین وضعیت.
بله. به هر حال خارجی‌ها یه مقدار شرایطشون سخت‌تره و باید هواشون رو بیشتر داشته باشیم.
به نظر شما بهترین دروازه‌بان هفته 15 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس کدام گزینه است؟ گزینه 1 رشید مظاهری تراکتور، گزینه 2 مهدی رحمتی شهر خودرو، گزینه 3 رادوشوویچ پرسپولیس، گزینه 4 پیام نیازمند سپاهان. گزینه مورد نظر خود را به شماره های 220-213-87 و 220-213-88 و شماره پیامک 3306 با ما در میان بگذارید.
با سلام خدمت برنامه خوب همراه با لینک و همه شنوندگان عزیز، به نظر من بهترین دروازه‌بان این هفته پیام نیازمند میتونه باشه، ابراهیم سلیمانی از اصفهان.
سلام و عرض ادب خدمت مجریان برنامه همگام با لیگ. به نظر من آقای رادوشویچ بهترین دروازه‌بان این هفته لیگ بود. دستتون درد نکنه، شایسته است. هم تهران
قربان. سلام و عرض میکنم، ضمن عرض خسته نباشیم به کلیه زحمت کشان گروه ورزش، من میخواستم بگم که رادوشویچ گزینه 3 بهترین دروازه‌بان از اول فصل تا الان بوده. فرهنگ رستگار از تهران متشکرم. خسته نباشید. خدا نگهدار.
با سلام و خسته نباشی از رادیو ورزش، برنامه خوبتان. گزینه 3 دروازه‌بان پرسپولیس رامین ایشته هستم. استاد هستی. با تشکر.
سایپا پرسپولیس. بعضی وقتا ممکنه توپو با یک کفتر اشتباه گرفت تا یک گل رد و بدل بشه. در روز عجیب و غریب دروازه‌بان میزبان، دروازه‌بان میهمان ستاره بود تا حضور خوشیومنش هم با یه برد دلچسب همراه بشه و هم با یک کلین شیت دیگه. به نظر میرسه این روزا سرخا با رادو آرامششون بیشتره.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه همگام با لیگ برتر. مجید انگشتان هستم با تحلیل بازی سایپا و پرسپولیس در خدمتتونم. دیدار سایپا و پرسپولیس جدای نام دو تیم از این جهت حساس‌تر می‌شد. پرسپولیس برای اینکه از سپاهان و استقلال جدا نشه و سایپا برای اینکه کمی به اوضاعش در ته جدول بهبود ببخشه. در شروع نیمه اول فشردگی بازی در میانه زمین و جمع شدن سایپا برای کنترل بازی، دیدن یه بازی زیبا رو غیر قابل انجام می‌کرد. در مواقعی از بازی که به این شکل در میاد، چند مسئله می‌تونه کمک کننده باشه تا فرم بازی عوض بشه. ضربات ایستگاهی و کورنر، پرتاب اوت، شوت از راه دور و در نهایت اتفاقات فوتبال. سایپا تنها تیم لیگ برتر بوده که دائما نفرات جلوی خودش رو عوض کرده و تغییرات زیادی در ترکیب خودش داشته. این بار هم آرمان رمضانی به نیمکت رفت و جای خودش رو به رضا جعفری داده بود. بازیکن‌های پرسپولیس در نیمه اول وقتی دیدن سایپا فشرده بازی می‌کنه، از توپ‌های بلند در پشت دفاع و توپ‌های قطری برای پل زدن از تراکم نفرات وسط زمین استفاده می‌کردن. محسن بیخا وسط سید جلال و شجاع قرار می گرفت. محمد نادری و شیری در سمت چپ و راست به یک سوم حمله اضافه می شدن. در همین فرم بازی یک توپ قطری از شجاع برای بشار رسن در سمت راست ارسال شد و شیری با اوورلپ خودش توپی رو داخل محوطه جریمه سایپا ارسال کرد. گرچه ضربه برگردان امیری ناقص بود و اشتباه فلاح‌زاده باعث شد سایپا گل بخوره، اما در این صحنه می بینیم وقتی دو فوروارد پرسپولیس جدا میشن برای ضربه زدن، هر دو دفاع سایپا فضای ضربه در اختیار اونها گذاشتن. در بازی‌های قبل مثل استقلال و پیکان هم نمونه اینچنین یارگیری از مدافعان سایپا سراغ داریم. در فوتبال امروز دنیا نحوه یارگیری در محوطه جریمه کاملا سختگیرانه و تحت فشار انجام میشه. در دقیقه 44 باز هم مثل همین اتفاق افتاد. مدافع سایپا اجازه جدا شدن به علی پور داد و علی پور در زدن ضربه آخر ناموفق بود. در نیمه دوم هر دو تا تیم مدل عوض کردن. آوردن رمضانی برای زدن ضربات سر و طراحی پرسپولیس هم در شکل بازی عوض شد. پرسپولیس برای اینکه بتونه جلوی ارسال از نیمه رو به داخل محوطه جریمه خودش بگیره، ربیع‌خواه از میان سید جلال و شجاع جدا کرد و در عرض نوراللهی قرار داد. همینطور محمد انصاری رو به جای نادری به بازی آورد و شیری رو دائما در حمله شرکت داد. اونها قبل اینکه این تغییر فرم انجام بدن، یک بار با ضربه سر سلیمانی بدجور تهدید شدن که با واکنش فوق‌العاده رادوشویچ همراه بود. این تغییر فرم دو کمربند 4 نفره رو در میانه زمین و خط حمله پرسپولیس ایجاد میکرد تا سایپا نتونه به میانه زمین بیاد و همیشه نفرات پرسپولیس پرتعداد بودن. اومدن فرشاد احمدزاده و فرستادن ترابی به حمله یعنی تلفیق کردن دقت پاس بیشتر به علاوه خلاقیت بیشتر. نکته مهم دیگه و شاید سوالی که برای ایجاد بشه این بود که ورود انصاری چرا به جای نادری صورت گرفت؟ تفاوت در دو نکته بود. محمد انصاری سانترهای زود هنگام میکنه که با ورودش در تیر دوم ایجاد موج دوم حمله میکنه و محمد انصاری در همون نقطه حضور داره، اما نادری بازیکنیه که از سر خط خوب دور میزنه و ارسالش رو انجام میده. این باعث میشدش که نادری برای برگشت به میانه زمین نتونه 45 دقیقه دوام بیاره و پرسپولیس نیاز داشتش که بعد از ارسال و ایجاد حمله در همون نقطه نفری داشته باشه که بتونه همونجا پوشش دهنده باشه. گل دوم پرسپولیس به نوعی همون گل اول پرسپولیس بود. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
خب ابراهیم صادقی سرمربی تیم سایپا صحبتش رو بشنوید در نشست خبری بعد از بازی.
در مورد بازی فکر می‌کنم که ما همه راه‌های نفوذ پرسپولیس رو بسته بودیم، به غیر از اینکه تو بندست دروازه‌مون در بره و بره توی گل. فکر می‌کنم تو دو تا بازی اخیرمون فوتبال بی‌نظیری بازی کردیم، ولی متأسفانه اشتباهات فردی باعث شد که ما بازی رو ببازیم. دروازه‌مون پرسپولیس یه توپ 100 درصدی رو گرفت، بازی میتونست یک یک شه، ولی فکر می‌کنم توی حاله بازی در مجموع تیم ما خیلی خوب بازی کرد، تونست تیم پرسپولیس رو کنترل کنه و ضد حمله‌های خیلی خوبی هم ایجاد کرد. ولی واقعا اون گلی که نیمه اول خوردیم یه مقدار تمرکزمون رو به هم زد، ولی بعدش به بازی مسلط شدیم تا دقیقه 85 بوده که گل رو بوم بخونیم. فکر می‌کنم کاملا سوار بازی بودیم و موقعیت خوبی هم ایجاد کردیم، مخصوصا اون ضربه سرمون که واقعا فکر می‌کنم استثنایی بود تو دروازه پرسپولیس گرفت. ولی در مجموع فکر می‌کنم که تیممون 100 درصد احتیاج به تغییر داره و به 3-4-5 تا بازیکن احتیاج داریم. قطعا اگه من باشم این تغییرات رو انجام میدم و تیممون رو تقویت می‌کنم واسه این فصل.
و صحبت‌های آقای کالدرون سرمربی تیم پرسپولیس تهران.
بازی ارجنتین خوبی انجام داد، مثل بازی قبلی بریشید و میسرای کلوپوارو رسید. بهشون تبریک میگم، ازشون تشکر میکنم از بازی کنم یالا فان دوباره راست دوباره میگوش و دوباره از طرفداران این تیم و تماشاگران تشکر میکنم که امروز دوباره یار دوازدهم ما بودن.
مرسی مرسی بسی
نه کم پوچه یه کم ما معلوم بود که زمین خوب نیست
بهشون پرپولیک الا فکتاکل و خوب
و این شرایط زمین به بازی زیبا کمکی نمی کنه، آسیب می زنه. بازی کنات در تمام این مشکلات وارد شدم و این شایستگی این امتیاز رو داشت.
ایرو
سویلی آزمانش امارای انجام دادن
چون پریگ که نیستی تاو اگه سیگون این اکیپو
من ازش خواستم چون احتیاج همراه تیم باشه
چه از 50% و چون نسیسر رو بکر کنیشون
من که 50% هم باشه من نیاز داشتیم که علی ماما باشه
از این جارداره این دوست و پیلی تو اکیپو
من از رویه تیمی و کمک علی تشکر بکنم
این تر از 50% از احتر احتر این گروپو
نوایی که 50% بود و قبول کرد که در بین ما با کنار تیم باشه ازش ممنون بود. مربی تصمیم میگیره که چه کسی بازی کنه و چه کسی به نیمکت باشه. شما همیشه سوالی فردی به نقطه فرد خاص سوال میکنیم.
برای من امپورتنت هست اکیپو.
ولی برای من از همه مهمتر تیمه.
سی تو لا پرگونتا هست پوکه خواه ایت، پوکه خواه الاتر، پوکه نو خواه الاتر.
همیشه سوال اینه که چرا فلانی بازی میکنه و چرا فلانی نیست و چرا فلانی هست.
خب هفته 15 هم پرسپولیس 2-0 تیم سایپا رو شکست داد و سایپا آقای مومنی هفته گذشته بعد از 10 هفته به گل رسید، برنده نشد اما گل زد بعد از 10 هفته و حالا شده آمار بازی های بدون برد سایپا 11 هفته شده.
بله
که تیم جوان سایپا به حال این شرایطو داره پشت سر میگذاره. آمار رو بگم 41% سایپا، 59% پرسپولیس، 21 شوت سایپا، 6 شوت تیم پرسپولیس. 10 تا به چارچوب سایپا زده، 6 تا به چارچوب پرسپولیس و 381 پاس سایپا داشته، 567 پاس تیم پرسپولیس تهران در روزی که رادوشویچ خیلی خوب بود، جای بین‌المللی مصدوم بازی کرد و واکنشی بسیار خوبی داشت. آقای مومنی در موردی هم صحبت بکنید که آقای کالدون من فکر می‌کنم هنوز تو سمت چپ خط دفاعی پرسپولیس یه مقدار تردید داره. یه نیمه نادری بازی کرد، بعد یه نیمه دوباره انصاری بازی کردش. بفهمید خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض کنم که ببینیم با توجه به اینکه سایپا خب میزبان در واقع این بازی بزرگ بود، ولی خب سایپا به نظر من آقای صادقی با توجه به اینکه بالاخره مرد اخلاق مدارمون هست و خیلی هم تو این زمینه ها شهره شده، ولی نتونسته هنوز از اون حیثیت باشگاه استقلال دفاع بکنه و این نتایجی که میگیری در خورشن نه آقای صادقی هست نه تیم سایپا هست و نه بازیکنای تیم سایپا هست. به نظر من باید خب همون جوری که خودشون هم گفتن اگر من در نیم فصل دوم باشم باید تغییراتی بدیم. من احساس میکنم که تفکرات باید تغییر بکنه به خاطر اینی که این نتایجی که الان ما شاهدش هستیم، مربی جوان و مرد با اخلاقمون اون سیطره کامل و نسبت به افکار تاکتیکی هنوز پیدا نکرده و خب باید یه مقداری هم نسبت به قضایای حول هوش خودش بیشتر دقت بکنه که براش مشکل پیش نیاد. ما بالاخره هممون آقای بالاخره دوست داریم که بزرگ باشیم و این بزرگ بودن بالاخره خیلی پارامتر میخواد که باید رعایت بکنی که شما رو از دید دیگران بزرگ تصور بکنن. ما خودبینی و بزرگبینی رو در خودمون نبینیم. اینو با آقای صادقی میگم، این بالاخره یک تفکراتیه که باید تمرین ممارست با خیلی از مسائل. همون جوری که من اشراف کامل چون نسبت به آقای صادقی دارم این قضیه رو میگم، باید خیلی با خودش در واقع مطالعه بکنه، با خودش در واقع اون متد و روش هایی که برای برخورد با دیگران رو باید داشته باشه باید خیلی رعایت بکنه که بیشتر از این و بهتر از این بزرگ بشه. در اون طرف پرسپولیس به نظر من خب با توجه به اینه که نتونست اون جوری که نسبت به بازی های گذشته خوب بازی بکنه، ولی برنده این بازی بزرگ شد. آقای کالدرون به نظر من تفکراتش هنوز نضج نگرفته بین بازیکناش، هنوز اون رفتارهای تاکتیکی آقای برانکو هنوز تو ساق پای بچهای پرسپولیس دیده میشه، ولی برای پرسپولیسی که این روزها داره نتیجه میگیره و کمتر در واقع زیبا بازی میکنه، شاید نیم فصل دوم این اتفاق بیفته که هم بازی زیبایی بکنه و هم نتیجه قابل قبول تر رو برای طرفداراش به ارمغان بیاره.
خیلی متشکرم آقای مومنی. آقای یزدانی کارشناس داوری در مورد نکته داوری بازی سایپا و پرسپولیس صحبت میکنن. آقای یزدانی بفرمایید، خواهش میکنم.
جناب عطار خدمت شما عرض کنم در بازی سایپا پرسپولیس، آقای عرب برای که اولین بازی پخش مستقیم شده صحبت میکرد، در مجموع بعد از کنم قضاوت خوبی داشتن به جز یک صحنه که در دقیقه 15 دقیقه نیمه دوم انجام شد. اجازه بدید از ابتدا دقیقه 19 صحنه که منجر به گل پرسپولیس شد، دو پاس قبل‌ترش که منجر به این صحنه شد شایبه آفساید داشت. بعد از کنم کار بسیار خوب کمک داور بود که منجر شد در نهایت به گل پرسپولیس. در نیمه دوم هم یک صحنه مدافع پرسپولیس جلسه جلال حسینی در محوطه جریمه در یک توپ با جدال داشتن با مدافع با مهاجم سایپا، با دست مانع حرکتیشون شدن، با پای راستشون هم پشت پای بازیکن مهاجم سایپا زدن که این مورد ایشون خطا بود که از طریق در صف داور تشخیص داده نشد و در عمل یک خطایی که منجر به ضربه پنالتی شد از چشم داور دور موندش. در دقیقه 87 هم بازیکنی که دریافت کارت زرد دوم رو داشت و اخراج شد به دلیل خط حمله موثر حریف تصمیم سعی داور بود که باعث شد که ایشون کارت زرد دوم بگیره. کارت زرد اولش هم درست انجام شد برای رفتار غیر ورزشی و اخراجش صحیح بود. این مواردی بود که برای بازی پرسپولیس بود. عرض کنم جناب عطار در بازی تراکتور فولاد و نساجی شهر خود هم مواردی بودش که اشتباه داوری تاثیرگذار بود. من در خدمت شما.
خیلی متشکریم از شما آقای یزدانی عزیز. شبتون بخیر. خدا
شما
خب خدمت رو عرض بکنم که 19:53 دقیقه هست. شرمندگی برنامه همگام با لیگ هستید از شبکه رادیویی ورزش، برنامه‌ای که به نقد، بررسی و تحلیل مسابقات لیگ برتر فوتبال کشورمون پردازه. ما قصد اینو داریم که با آقای تارتار هم صحبت بکنیم، سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان که تیمشون الان تیم ششم جدول آقای مومنی، اما من شنیدم تو خبرها دیدم و عنوان شده که آقای تارتار هم گویا زمزمه یه جدایی از تیم نفت مسجد سلیمان رو داشتن و خب ارتباط برقرار شده با آقای تارتار. آقای تارتار عزیز سلام، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما امید.
سلام عرض کردم جناب عطاران و آقای دکتر مومنی و تمامی شنوندگان عزیز در خدمتتونم.
آقای تارتار عزیز، پارس جنوبی جم که فراز کمالوند رو دیگه در کنار خودش نداره، استقلال اسکوچیش رو نداره، تراکتور استراماچونی رو نداره، آقای دنیزی هم که از تراکتور جدا شدن و تو خبر ما دیدیم که آقای تارتار هم عنوان کردن که از نفت مسجد سلیمان جدا میشن. یه زمانی هر تیمی که پیشوند یا پسوند تیم عنوان نفت رو داشت خیلی حساب میکردن رو بضاعت مالیش، روی شرایط خوبی که داره و جز تیم‌های متمول به شمار میومد، اما الان تیم‌هایی که پیشوند و پسوند نفت و گاز رو دارن یه مقدار شرایطشون بحرانیه. این خبر صحت داره آقای تارتار؟ از تیم جدا خواهید شد، تیمتون تیم ششم جدول، حیف نیست؟
خدمت شما عرض کنم که من قبل از این که پاسخ سوال شما رو بدم،
بله،
داشتم رادیو رو گوش می‌کردم که بحث سال گذشته پارس جنوبی مطرح شد با آقای کمالوند.
بله.
من می‌خواستم اینو اعلام کنم که سال گذشته ما به مراتب شرایط بدتری رو داشتیم،
سخت‌تر بود، بله،
نسبت به امسال پارس جنوبی، و اینو شفاف می‌خوام صحبت کنم و جایگاهمون رو در این هفته از مسابقات اعلام کنم. ما سال گذشته با 15% دریافتی کل مجموعه، یعنی بازیکن‌ها و کادر، حتی کادرم 15% اول رو نگرفته بود.
بله.
ما جایگاه ششم جدول رو داشتیم که شنیدم ایشون گفت 12 شده بودیم ما اون موقع. ما در نیم فصل جایگاه ششم جدول رو با پارس جنوبی داشتیم و در ادامه به خاطر مشکلاتی که به وجود اومد برای تیم و اعتصابایی که صورت گرفت به سبب بازیکن‌ها، متاسفانه اون انگیزه وجود نداشت، کم کم اومدیم پایین توی جدول و به رتبه 12 پایان فصل رسیدیم.
بله.
ولی خب آقای کمالوند با توجه به این که
شاید پایان فصل گفته،
تیمش در حال حاضر تا اونجایی که من میدونم 30% تعداد بازیکنهای داخلیشون گرفتن، 40% بازیکنهای خارجیشون و 50% کادر فنی گرفته، یعنی بیشتری. من فکر میکنم هیچ تیمی به اندازه پارس جنوبی پرداختی نداشته به بازیکناش در حال حاضر.
بله.
و من فکر میکنم که باید صادقانه صحبت بکنیم. همه تیم‌ها مشکل دارن. تیم ما روز اول اصلا آب معدنی نمی‌آورد سر تمرین‌ها. خود نفت مسجد سلیمان تا الانم بچه‌هامون 20% پول گرفتن. اگر از دو تا فرد، یکیش خود منم یکیش محمد طیبیه که 50% گرفتیم و این تو قراردادمون بوده، بقیه بازیکن‌ها 20% پول گرفتن و شرایط اون بسیار سخت‌تر از پارس جنوبیه. بهتره که ما به هر حال صادقانه صحبت بکنیم و میدونه آقای کمالوند چون در ادامه کار سخت‌تر میشه و نقل و انتقالات بسته میشه،
نه،
مشکلات مالی هم بیشتر میشه در نیم فصل دوم. به هر حال ایشون صلاح دونستن که
آیه تو من از شما خواهش می‌کنم در مورد بیشتر در مورد نفت مسجد سلیمان صحبت بکنید. آیه کمفراز تالمان چون الان اینجا نیستن در موردشون صحبت نکنید.
بحث ما مطرح شد و یه سری آمار بود، نخواستم اینا رو اول توضیح بدم.
شما میمونی تو تیم نفت مسجد سلیمان؟
من این دو تا بازی رو با توجه به نزدیکی مسابقات، با توجه به اون هوادارهای پرشورمون گفتم میمونم باهاتون، ولی بعد از این دوتا بازی حالا شاید حذفیرم نمونم، همین یه دونه بازی آخر قطعاً از تیم جدا میشن به خاطر یه اتفاقاتی اونجا افتاد. مشکلات وجود داره برای همه تیما هست، یه اتفاقاتی اونجا افتاد و من دل سرد شدم از ادامه کار توی اون شهر.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای تارتار، آرزوی موفقیت میکنیم براتون. پارس جنوبی جم که نمیرید شما؟
نه
به ایتون
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون،
قربان شما،
خدا حافظ شما. خب تشکر میکنم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده و به اتفاق احمد رضا طاهری سردبیر و تهیه کننده برنامه، جناب آقای فرضی عزیز که امروز خیلی زحمت کشیدن مثل همیشه، احمد فرضی در هماهنگی، آقای دکتر محمد مؤمنی کارشناس خوب برنامه و سرکار خانم نوابی صدا بردار خوبمون که زحمت کشیدن تا این برنامه رو تقدیم شما دوستان خوب شنونده بکنیم. امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. به اتفاق تمامی همکارانم از شما دوستان خوب شنونده و همیشه همراه خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد